بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب بحثمون راجع به احادیثی است که مرحوم سید شرف الدین عاملی در پاسخ به درخواست جناب شیخ سلیم بشری درباره اینکه تبعیت از مذهب اهل بیت واجب و لازم هست، بحثم راجع به این احادیث که در مراجعه شماره 10 اینها را مطرح کردم. اولین حدیث حدیثی بود که از ابن عباس روایت شده بود و این را در جلسه قبل هم به لحاظ سند و از دلالت رفته روشن حدیث دلالتش واضح نیستهیه که طبق این روایت به اقتدا و اهتداء به امیر المؤمنین و اهل بیت را پیامبر فرموده، یعنی از نظر دلالت جایی هیچ گونه تأملی نداره. یه بار دیگه این متن را میخوانیم که طبق سند حدیث که از ابن عباس نقل شده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سره ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنت عدنین غرسها ربی فل یوال علیان من بعدی ولی یوال ولیه ولیقتده به اهل بیتی من بعدی. هم بحث ولایت آمده بعد تفسیرم شده. حالا کسی نگوید که مراد از ولایت مثلا محبت کلمه ولایت، چون در ادامه اقتدا را بیان کردن، این میشه در واقع تفسیر همان ولایت. ولی یقتدی به اهل بیتی من بعدی فانهم عترتی خلقوا من طینتی. اینم وجه اینه که چرا باید به اونا اقتدا کرد، برای اینکه این ویژگی ها را دارن، عترت منن و از اون سرشتی که من خلق شدم اونا هم خلق شدن و رزق و فهمی و علمی، علم و فهمی رم که من دارم اونها هم برخوردار هستن. فویلون للمکذبینه به فضلهم من امتی. حالا با توجه به این جایگاه و این ویژگی ها، وای بر کسی که تکذیب کنندگان فضل آنها. طبعا وقتی کسی فضل اونها را تکذیب کرد، امامتشون هم تکذیب خواهد کرد دیگه، چون دوام امامت به فضیلت و افضلیت. القاطعین فیهم صلتی، این صله ای را که من دارم با این اهل بیت خاصم یا عترتم، کسانی که این را قطع میکنن. حالا قطع میکنن چند جور میشود قطع کردن، این که تبعیت نکنن، از این بدتر تبعیت نکنن عداوت هم داشته باشن که اون دیگه خیلی شدید میشه. لا انالهم الله شفاعت. بنابراین این روایت از نظر دلالت بر بحث ما و اون چیزی که جناب شرف الدین مطرح کرده، یعنی امامت اهل بیت علیهم السلام، خیلی روشنه. دلالت نیاز به هیچ گونه توضیحی نداره. آیان علمای اهل سنت هم که حالا به این بحث پرداختن، در دلالتی چیزی نگفتن، این به نظرشون دیگه چیزی نمیرسیده، خیلی صریحه. بحث رو بردن روی سند و الا من حیث دلالت گفتهی ندارن که مثلا مرار اگر اون صدر حدیث بود میتونستن یه حرفی بزنن، فلی یوال علیم من بعدی، میگفتن خیلی خب ما هم ولایت داریم، یعنی محبت، توجه فرمودید. ولی اینکه زیلش در ادامه فرمود ولی یقتده به اهل بیت من بعدی، دیگه راه را بر اون تعویل میبنده، این دیگه تصریح به تبعیت و اقتدار است. خب در مورد سند بحثایی شد، عمده این بود که گفتن که این حدیث برمی شود که بعضی گفته بودن که این منکر هست، عبارت ملکی بود که این را منکر دانسته بود، ابن عساکر بود یا ابو نعیم، اخرج ابو الحافظان ابن عساکر و الگنجی من طریق ابی نعیم، نه ابن عساکر، ثم قال الاول، اول یعنی ابن عساکر، هذا حدیث منکر، یه اشکال این بود که این حدیث منکره و فیه غیر واحد من المجهولین، در سندش افرادی که مجهول هستن قرار دارن. این یک نکته ای بود که اینجا فهمیدید که بیان کردم. گفتیم که این حدیث از طریق غیر ابن عباس یعنی ابوذر غفاری، حذیفه ابن الیمان و زید ابن ارقم هم روایت شده که راجع به سند روایت ابوذر و زید ابن ارقم هیچ حرفی نیست، پس اونا خالی از مناقشه است، یعنی مناقشه در سند اونا نکردن. در مورد روایت ابن عباس این حرف رو دارن که همین کلام ابن عساکر که خدمتون عرض کردیم، و در مورد حذیفه، حدیث حذیفه ابن الیمان هم یک مطلبی ذهبی داشت که گفته بود که ایشون یعنی این حدیث حذیفه را محمد ابن زکریا الغلاوی ایشون نقل کرده از بشر ابن مهران. بشر ابن مهران بعد گفته است که این الغلاوی متهم، اشکالی هم که ایشون وارد کرده بود که متهم هست، اما وجه اتهامش را توضیح نداده بود که چه هست. با اون بررسی هایی که در جلسه قبل انجام شد نتیجه این شد که وجه اتهامش این است که ایشون از علمای شیعه، از رباط شیعه هست و الاخباری شیعی در تاریخ کتاب می نوشته، روایت نقل می کرده و اکثر تألیفاتش هم راجع به اهل بیت و فضائل اهل بیت. امثال ذهبی از این گونه آدم ها روی خوشی به اینا نشون نمی دن و خوششون نمی آد، آدم هایی که اهتمامشون و سعیشون بر اینه که نسبت به فضائل اهل بیت علیه السلام اقدام بکنن. لذا وجه اتهام که ایشون ذکر نکرده بود که متهم از چرا متهمه، بعدن در واقع دم خروس از زیر عبای آقای ذهبی روشن شد. اینا خوندیم دیگه در جلسه قبل، خدمتتون رو تکرار نکنم. من راجع به این منکر که در جلسه قبل یک مطلبی را از کتاب تدریب الراوی آقای سیوطی نقل کردیم در شرح کتاب النواوی هست، ابو زکریای نواوی، اونجا عرض کردیم که ایشان حدیث منکر را تعریف کرده به حدیثی که راویش یک نفر هست و این متن از غیر از این راوی شناخته نشده، یعنی متفرده، منفرده به روایته. اما اینکه حالا این ضعیف ثقه هست، حدیث معتبره، معتبر نیست، لا به شرطه. تنها ویژگی و خصوصیتی که برای حدیث منکر در اون متنی که عرض کردیم نقل شده این بود که این حدیثی است منفرد و از غیر از این راوی از کس دیگری شناخته نشده. عبارت رو میخواد یک بار دیگه خدمتتون بخونم. الحافظ النواوی یقول فی معرفت المنکر، مدرک رو گفتیم، تدریب الراوی فی شرح تدریب النواوی صفحه 117. قال الحافظ البردیجی، حالا این آقای حافظ نواوی که مؤلف کتاب التقریب هست که اون را سیوطی شرح کرده به نام تدریب الراوی، ایشون نقل میکنن از این الحافظ البردیجی هو الفرد الذی لا یعرف متنه عن غیر راویه و کذا اطلقه کثیرون، یعنی بسیاری وقتی حدیث منکر را تعریف کردن همینجور تعریف کردن، دیگه هیچی نگفتن، قیدی خصوصیتی اضافه ای اینجور تعریف کردن. یه بار دیگه هم عبارت میخوانم، هو الفرد الذی، یعنی حدیث یگان حدیث، الذی لا یعرف متنه، متن این حدیث لا یعرف، ان غیر راویه، یعنی راوی دیگر این متن را روایت نکرده. بله. و کذا، حالا این حافظ بردیجی اینجور گفته، آقای نواوی می فهمد و کذا اطلقه کثیرونه، یعنی بسیاری هم مثل ایشون حدیث منکر را همطوری معنا کردن، گفتن اون حدیث یگان حدیثی است تک که متنش از غیر از این راوی شناخته نشده. حالا یا راوی موثق ثقه است، ضعیفه، هر میشود که به این عمل بشود نشود، دیگه اینا رو بحث نکرد. این یک تعریفی است راجع به حدیث منکر که جناب آقای میلانی هم در هم کتاب تشییع، تشییع المرجعات، در واقع پاسخی که به ابن عساکر دادن، که ابن عساکر گفته بود که این حدیث منکره، حدیث منکر، حدیث ابن عباس را، جناب آقای میلانی هم که این را نقل کردن با همین، به استناد همین مطلب که منکر بودن حدیث ملازمه با مردود بودن و غیر معتبر بودن ملازمه نداره، چون اینجور تعریف کردن. این عبارت که من دارم میخوانم هم ایشون در کتاب تشهید المراجعات صفحه جلد 1 صفحه 160 آورد. اما من یک مقداری مراجعه کردم، دیدم که بعضی ها این حدیث منکر را غیر از این تعریفی که حالا گفتیم که متن تعریفه و به قولیشون و کذا اطلقه کثیرون همینجور مطلق داشتم، یه عبارت های دیگری هم وجود داره. مثلا در همین کتاب معجم و مصطلحات توثیق الحدیث این فرمایان اول این تعریف را میکنه، المنکر هو الحدیث الفرد الذی لا یعرف متنه عن غیر راوی. این دقیقا همون تعریفیه که آقای حافظ نواوی از حافظ بردیجی نقل کرد و گفت کثیرون هم همینجور گفتن. این اولین تعریفی که ایشون میکنه این. بعد میگوید ابن الصلاح گفته از المنکر و قسمان دو قسمه، یک الفرد المخالف لما رواه الثقات، یه وقت اینجوره، یعنی یک حدیثی است که فقط یک راوی داره و مضمون این حدیث هم با اونچه که ثقات راویان ثقه نقل کردن معارضه، مخالفه، این یه وجهش. دو الفرد الذي ليس في رواته من الثقة والاتقان ما يحتمل معه یا يتحمل لا، یعنی اینجا يحتمل هست، معه تفرده. دوم اینه که مخالف با روایت ثقات نیست، ولی در راویانش افرادی از نظر ثقه و اتقان در حدی باشند، یعنی اونقدر اعتبارشون بالا باشه که تفرد رو بشه تحمل کرد. اینجور نیستند، نمیگه ضعیفن ها، مویت که فردیست که ممکنه موثق باشه اما درجه وثاقتش، یه وقت هست که یه راوی هست که خیلی قدره، یعنی خیلی مشهوره، خیلی شاخصه، این اگر یه دونه روایت هم داشته باشه میگن آقا این دیگه حرف حساب میزنه، یعنی به حرفش اعتنا میکنه. اما یه وقت فرد موثقی هست اما نه در این درجه از وثاقت. از طبق این بیان ابن صلاح، گاهی حدیث منکر به اون حدیث منفرد و فردی گفته میشه که مخالف هست با روایت ثقات، گاهی نه مخالف نیست با روایت دیگران، معارض نیست، اما خودش هم اون راویش از نظر میزان و درجه اعتبار و ثقه بودن در اون حدی نیست که به تنهایی بشه حرفش را مثلا بهش عمل کرد. این بیان ایشون ابن السلام. الکافیجی ایشان گفته است هو الحدیث الذی یتفرد به شخص ولا یعرف متنه عن غیر راویه من الوجه الذی رواه ولا من بعد. اینن همون حرف که بردیجی نقل کرد، چیزی نداره اضافه. حدیث فردی است که یه نفر نقل کرده و متنش از کس دیگر هم شناخته شده نیست. این بس هیچ، یعنی این تعبیری که الان گفتیم چیز تازه ای نشد. ابن کثیر، ابن کثیر سه تا فرض برای حدیث منکر ذکر کرده. یک، ان خالف راویه الثقات، یعنی که در کلام ابن صلاح بود که گفت گاهی مخالف با چیه؟ روایت ثقاته. میگه اگه اینجور باشه، معارض و مخالف باشه، فمنکرون مردود، این چون معارض با اون چیزیست که ثقات نقل کردن مردوده. دو، و کذا ان لم یکن عدلا ضابطا و ان لم یخالف، بازم فمنکرون مردود. دو، مخالف با اون چه ثقات نقل کردن نیست ولی راوی ضعیفه. خب وقتی راوی حدیث ضعیف باشه قابل استناد نیست، پس اینم مردوده، یعنی به حساب بینان قیو هست. این دوتا بینان قیو هست. بینان قیو یعنی چه؟ یعنی این که یک قیش این است که مخالف با اون چیزیست که ثقات نقل کردن، معارضه. دو، راویش ضعیفه، حالا منفرد که هست هیچ، ضعیف هم هست. این دو وجه منکرون مردود. سه، بله، و اما این کان الذی تفرد بهی عدل و ضابط حافظ قبل شرعن. نه، حدیث بهش میگیم منکر بازم ها، یعنی در اقسام منکر حساب میشه اصطلاحا. بحث این است که اصطلاح حدیث را میخوام بشناسیم. این کلمه منکر عرض کردم، الان در این فهم عرفی ما در مقابل معروف میگیم چیزی که یعنی بده، مردوده. طبق اصطلاح اینجور نیست. قد یکون مردودن و قد لا یکون مردودن، بل مقبولن. یعنی اصطلاح فرق میکنه، این اصطلاح منکر اینجوریه. ابن کثیر هم توضیح میده میگه یک قسمش ولو حدیث منکره حسب الاصطلاح، یعنی یه راوی داره، این متنم از راوی دیگر شناخته نشده اما راویش موثقه و ضابطه، مشکلی نداره. اگه اینجور باشه قبل شرعه، این حدیث منکرون و مقبول. بعد معلوم شد که یکی از اقسام حدیث منکر حدیث مقبوله و از اقسام حدیث منکر حدیث چیه؟ مردوده. این دو قسم میشه. اینجور نیست که هر جا ما دیدیم گفتن که این منکران حاضر حدیثی کسی ابن عساکر گفت منکران بگیم بس لابد مردودم. نه، ممکن از منکران و مقبول باشه. نمیتونیم به این حرف ابن عساکر الان این حدیث را از اعتبار بیاندازیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه منحصر نیست اصطلاح منکر عند اهل اصطلاح در چه؟ در مردود. بله، اگر ما در منکر در اصطلاح علم حدیث یک چیز داشتیم، معنا داشتیم، یعنی منکر یعنی مردود، حالا به هر دلیلی، آره دیگه اینجور میگفتیم که ابن عساکر میگوید منکران از معلومش مردوده. این را فهمودی؟ ایشون فهمد ولا یقال لهم منکر و این قیل ذالک لغتا. دیگه اگرم به این بگم دیگه منکر نیست در واقع، چون حدیث مورد قبول. پس این شد کلام ابن کثیر. البته ایشان در ادامه میگوید و قال بعضهم، بعضی اینجور گفتن المنکر و فاستلاحهم حدیث و من فخش غلطه او کسرت قفلته او زهر فسقه. اینم بعضی گفتن که بعد منکر کجا به کار میره؟ منکر جایی به کار میره از که راوی حدیث این ویژگی ها داشته باشه، اهل غلط قلوته، یعنی ضابط نیست، به اصطلاح در علم منگه ضابط باشه، کس فحش غلطه، یعنی آشکاره که این غلط میگه، نمیشه به حرفش اعتنا.
او کثرت غفلتو، خیلی غفلت میکنه. دیده مثلا بعضی ها اصلا میگه آب ببخشید، هی مرتب چطور توی جلسه 10 بار 20 بار میگه آب ببخشید، حواسم پرت شد. تو یادمه که اینقدر حواسش پرت بود در یک ساعت سخنرانی، حالا یه جایی هم حواسش پرت میشه، این به ذره جایی نمیزنه، اما این مکرر هر جمله ای میگه، میگه آب ببخشید حواسم پرت شد. این دیگه چنین آدمی اینجوری باشه این قابل اعتنا نیست. او کثرت، بله اینا اتفاقا از خصوصیات تضعیف راویه، این جرح حساب میشه، یعنی ضابط نبودن خودش جرح، کثرت غفلت داشتن جرح. او ظهر فسق دیگه، یا فاسق باشه. بعضی ها گفتن منکر اختصاص به این روایت داره، حالا این بعض گفتن، به هر حال مطلب اینجور شد. حاصل هر این صفحه 88 دیگه که گفتم خدمتتون، معجم مصطلحات توثیق الحدیث از دکتر علی زوین، تعریف عالم الکتب کتاب هست. پس خلاصه حرف حالا این شد، این همه مطالبی که نقل کردیم در اون متن کتاب تدریب الراوی خیلی مهمه دیگه، متن خیلی معتبری است، یعنی در جزء اولین کتابایی که در باره علم حدیث مطرحه و به عنوان کتاب در حد متن درسی، یعنی خیلی جایگاه بلندی داره. اون ملاحظه فرمودید که این خصوصیات را نداشت، فقط گفتش که این روایتش از غیر این راوی شناخته شدن نیست، متنش مطلق گذاشت که حالا این موثق از نیست. حالا اگر حتی اینایی هم که من خوندم خدمتتون که ایشون نقل کرده روی هم رفته، الا این آخریه که قال بعضهم، الا این آخریه که قال بعضهم که اختصاص پیدا کرد که المنکر اصطلاحش به کجاست، اونجایی که این حدیث دیگه اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد، الا این بقیهش میشه مجمل دیگه. یعنی چه اون ابن سلاف که دو قسم کرد، چه ابن کثیر که سه قسم کرد، اینا یا اونایی که مطلق گذاشتن، الا این قول بعضهم که چیز کرد که این اختصاص شرط شی کرد در واقع منکر را، الا این بقیهش دیگه حداقل میشه مجمل. یعنی بعد باید رفت سراغ روات این حدیث بررسی کرد ببینیم وجه انکارش چیه، آیا این مثلا رواتش مجهولن ضعیفن چه هستن، روش تصمیم گرفت دیگه. این محصر تتمه بود برای بحث جلسه گذشته. و در هر صورت ببخشید این کلمه رو عرض کنم، همونطوری که بعضی دوستانم دیروز فرمودن، اصولا این روایت ابن عباس مصداق حدیث منکر باشد و هو الفرد الذي لا يعرف متنه الا عن همچه عن غیر راویه، لا يعرف متنه عن غیر راویه، یعنی مصداق این نیست. توجه فهمیدی؟ چرا؟ چون رویه متن این حدیث، این متن رویه عن زید بن ارقم، عن حذیفه بن الیمان، عن ابی ذر الغفاری. خب این متعدد نشده دیگه، اصلا فرق نیست که یک راوی فقط که نداره، حالا از صحابه، از غیر صحابه هم که طرق متعددی داره. از اصلا این حرف ابن عساکر که آمده این حدیث را به عنوان حدیث منکر مطرح کرده اصلش درست نیست. اما نکته‌ای که دوستمون دیروز فرمودن نکته به جای بود که این مصداق فرق نیست. این نکته اول شد. نکته دوم این که فرض کنیم سند حدیث ابن عباس مشکل داشته باشه. خب سند حدیث ابی ذر و زید ابن ارقم را هیچ خدشه آقایون نکردن، و اگر خدشه بود اونا متعرض می شدن دیگه، چون در مقام این بودن که چون نیست متن حدیث خیلی قویه. از کردم معمولا یه وقت یک حدیثی هست که متنش خیلی دقیق چیز نیست، خیلی آب بر نمی داره، یعنی میشه تعریفش کرد، حساسیت کمتر میشه. مثلا در حدیث قدیر اون متنش، اون متن من کنتم مولا علیون چی؟ مولا. سخت گیرترین آدم ها مثل این فیصل نور و ابن تیمیه و دیگه همه اینا دیگه تو این متن دیگه گفتن نه این دیگه اینا قبول داریم. بعضیمون اللهم وال من والا و عاد من عادار هم گفتن اینم قبول داریم، زهری گفته قبول داریم، همین فیصل نور که این معاصر وهابی معاصره در کتاب امام و نص میگه ما خیلی زدیم این طرف اون طرف، ولی دیگه نمیشه این را دیگه نمیشه منکر شد، این دیگه از پیغمبر صادر شده دیگه، این جمله اینو پیغمبر فرموده. خب حالا این یه خودی برای اینا هضمش آسونه، میگه آه پیغمبر فرموده من کنتم مولا فعلیون مولا، مولا هم چند تا معنا داره، یکیش معنای مثلا فرض کنید که ولایت محبته و نصرت، عیب نداره، ما اینو قبول داریم، چون نیست که تصریح نیست. البته ما که خودمون معتقدیم که این بسیار دلالتش گویا هست، ولی مقصودم این روایتی که الان داریم تصریح به اقتدا داره، چون ما اونجا میگیم ولایت به معنای همون زعامته به معنای امامته، اینا با قرائن میگیم، با دلایل میگیم، با شواهد، ولی اینجا اصلا تصریح داره ولی یقتده به اهل بیت بهم. چون که این متن خیلی متن روشنیست، باور کنید اگر در اون روایت ابوذر و روایت بله همیشد که زید بن ارقم هم مثلا جایی چیزی میگفتن دیگه، سرنون خچه نکردن، در روایت حذیفه هم که خاطرتون هست، یه متهمون، کلمی متهمون که گفت یه بنده خدایی از شرط ما که وقتی مثلا تغییرات می نویسی هیچی رو درمید نمید، بگو آقا فیه مالا یفا فلیتعمل، دیگه اینا که آسون هر کس میتونه بگه، در حجر فهمانه میگه یه نفر تغییرات دست امام نوشته بود، بعد آورد گفت آقا چطوره، امام خوندن، بعد گفتن خیلی خوب نوشتی، اشکال داره، این نقد نداره، شما هرچی من گفتم را فقط نوشته ای، بالاخره تقریرات یه چیزی هم برادم میگه آخ خوب چیزی بزنم، واقعی یه فرد یه تعملی فیه تعمل هم بزنید نمی آمد بنویسی فیه مالا یخا فرد یه تعمل، اینه از این بابدی حالا متهمون، حالا بچه اتهامش چیه، میریم جلوتر میبینیم که بله دم خروس پیدا شد، که وجه اتهامش این است که این آقا عبد محمد بن زکریا الغلاوی شیعی هست، احباری هست، کسی رو تألیفه، اکثر تألیفش هم راجع به فضایل اهل بیته. خب یه چنین آدمی مثل اترو ارمشاهد که آدم زکام است دیگه، از این پریز داره خوشش نمیاد دیگه، و اون حرف آقای عبدالرؤوف المناوی که دیروز خدمتون خوندیم، خیلی حرف قشنگی بود راجع به نتی میگه، که گفته بود که بعضی ها بعضی از روایت ها را زیر بار نمیرن، قبول نمی کنن، سندش هم ممکنه ضعیف باشه اما متعدده، متعدده تعدد این را جبران میکنه، وجهش نیست الا این که نه یا جاهلن به صناعت حدیث، این آدم ها خب این آدم ها یا جاهلن یا معاند متعصبن. بعد گفت و این آقای ابن تیمیه از اون نهو که من القسم ثانی، آقای میلانی زیل کلامشون نشد انا اتیت قد من القسم ثانی، حالا این آقای از اون رو من آقای همشه دیمه که از اون نو، این آقای میلانی میفهمن که من اتیت قد این متیقن است که این از اون قسم است، اونقدر شواهد داره ابن تیمیه، خیلی شواهد داره که تو کتابایی که نوشتن مشخص، زهری هم تو همون فازه ابن تیمیه قرار داره، حالا به اون شاید به اون سختی ابن تیمیه نیست، چون یه نامه یه نوشته از ابن تیمیه، نامه یه نصیحت آمیزی، حالا دیگه ابن تیمیه حالش بعد از چجور هست که آقای ذهبی او را نصیحت کرده، گفته این راهی که تو میردی خلاصه خیلی خطرناکه، شمشیر را از رو بسته ای و هر حدیثی را برخورد میکنی، هی قطع میکنی، اون بگه اینجور باشه که صحاح ما هم زیر سوال میره، مشکل پیدا میکنه، یه مقدار ترمز کن، یه مقدار تعمیق کن. این را حضرت استاد آیت الله سبحانی در کتاب بحوث جلد اول نقل کرده، اگر خواستید نامه جناب آقای ابو عبدالله ذهبی به ابن تیمیه را در کتاب بحوث، بحوثون فی الملل و النهج جلد اولشون نقل کرده که انت من الاشخاص الذی، چیز میگه در ذهبی به امتنی، میگه تو از اون آدمایی هستی که در ضرب المثل میگوین خار را در چشم دیگری میبینه اما ستون تو چشم خودش را نمیبینه، تو از اینجور آدم هست، یعنی همش دنبال ابجوی دیگران هست، حال خودت هم ایبای خودت هم خیلی توجه کن، یعنی ذهبی به امتنی میگه. حالا وضع امتنی اونجور هست که خود این آقای عبدالله ذهبی که معمولاً مثلا این روایات حاکم را، حاکم نیشابوری که مستدرک تلخیص نوشته، بر صحیحین نوشته، تلخیص کرده دیگه، یه بواردی را خدشه میکنه و تضییر. در هر صورت این حدیث اول دیگه جنبندی شد، کثرت طرق یک، راویش منحصر در راوی ابن عباس، این روایت ابن عباس نیست، دو تا رو اصلا خدشه نکردم، زید بن ارقم و ابوذر، حذیفه بن الیمان اون خدشه‌ای که کرده بود خدشه وارد نیست. بنابراین مجموعاً این حدیث حدیث واقعا معتبری است علی موازین علم حدیث و علم رجال. محصل بحث چکلیه بحث این شد دیگه راجع به حدیث اول این تمام. حالا میگم سراغ حدیث بعدی بفرد. همین توی ادامه بحثا اینا هم یکی از نکات بسیار مهمی است که خواستم عرض بکنم. درسته، یعنی مضمون این احادیث، حالا بعدا صاحب مراجعات آخر دفعه میفرمد ایشان 15-16 تا چند تا هم تو پاورقی حدود 20 تا تقریبا 15-16 تاش توی متن در این مراجعه که نوشته از این احادیث، یه چند تا هم تو پاورقی ها نوشته حدود 20 تایی هست. بعد میفهمد که و این مضامین متواتر است خصوصا من طریق الاطرت طاهره. آخر دفعه اینجور میفهمد. این معنی چیه؟ معنیش این است که فرض مالا یه چون به قول جناب آقای میلانی ایشون میفهمند که صاحب المراجعات مشیش و روشش در کتاب المراجعات این روی سندها خیلی وای نمیسه، هیچ جا نیمده که حالا یه بحث خیلی جدی سندی بکنه با تعدد و روایات. این در واقع این روش ایشون و سبک ایشون در المراجعات اینجوره، خیلی وقتش نمیذاره روی اینکه این سندها اینا رو بررسی کنه، اما نقل متعدد میکنه، روایات متعدد نقل میکنه و با این روایات متعدد اون مشکل ضعف را اگر یه جا هم یه حدیث ضعیف بود دیگه حل میکنه. ولذا اینجا ایشون اصلا معطل نشده که حالا این حدیث ابن عباس سندش چیه، اون یکی چیه، اون یکی چیه، اصلا هم بعد نقل کرده. منابع تخریج را آورده که مثلا طبرانی نقل کرده، ابو نعیم نقل کرده، کنز العمال نقل کرده، اینا هم میگه در کجا در کجا با آدرس. بعد میفهمد که و این مضامین متواتره. وقتی متواتر شد، تواتر معنویه دیگه، وقتی متواتر شد ولو الفاظ مختلفه مضمون یکیه و این مضمون به خصوص از طریق اطلاعات طاهره که واقعی میشن طریق الفریقه، یه تواتر خیلی خیلی قوی میشود. این هم نکته ایزن که فرمودن. بله خیلی هم حدیث داریم که این مضمون رو بیان میکنه، مثل همیشهد که امیرالمومنین رو پیامبر حدیث داره، جناب آقای میلانی این رو آورده کتاب این تشهید رو اگر وقت کردید ببینید نکات زیادی داره، خدا انشاءالله که بهشون عجب نایت فرمان زحمت کشیدن کتاب تشهید المراجعات و تفنید المکابرات. بله مثلا این حدیث دایشون میاره و منابع مختلف براش نقل میکنه که علیان ولی یا کل مؤمن من بعد، همین روایت چقدر نقل داره، همین روایت ولی یا کل مؤمن من بعدی یا حدیث قدیر افضل. خب حالا به هر حال ما یه مقداری این سندها رو هم ببینیم، خالی از فایده نیست، این تقویت میکنه این بحث را که به لحاظ تک تک احادیث هم قابل دفاعه، نه اینکه مجموع من حیث المجموع، بلکه تنها این هر یک از این احادیث خودش قابل احتجاج. پس میریم سراغ حدیث دوم. باشه سند مهمه، هر از این خواهد آمده باشه. یه وقت هست که روایتی را مرسل نقل میکنن، مقتوعه هست، مرسله هست، این البته این درست نیست. اما اگر یک روایتی مسنده، یعنی سند داره، خب این آقایون سندش را دیدن، در سندش حرفی ندارن، اون یکی را هم که مناقشه کردن در همین کتاب بوده، یعنی هر دو را مثلا از معجم الکبیر طبرانی یا از حلیت الاولیای ابو نعیم اصفهانی نقل کرده، اما یکی را سندش را مناقشه کرده، یکی دیگر سندش را مناقشه نکرده. مسئله این نیست که الان کتاب چه کتابیه. بله آیان از نظر اینکه ما اعتبار حدیث را از کتاب بگیریم دو تا فقط هست. اگر شاخص این باشه که ما ببینیم روایت صحیح یا نه، معمول بحث یا نه، این از کجا بفهمیم؟ این که در چه کتابی آمده است. این دو تا کتاب بیشتر نیست، حضر اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم. دیگه حتی به ترمذی که میرسیم، ابی داوود که میرسیم، ابن ماجه که میرسیم، نسائی نه دیگه، اونا کتاب به ما هو ملاک اعتبار روایت حساب نمی کردن. دو تا فقط میمونه و از سلام. اگه بخوام طبق این شاخص برم، خوب دقت کنید این نکته ای که حالا سوال کردن، گاهی سوالات گاهی برکت داره، نکته مهم نیست. مثلا شما میگید این روایت را جوینی خراسانی در فرائد سمتین آورده، میگه بابا این مال ما قرن چندم، مثلا یک چیز فضائل نقل کرده، ما اینا مهم نمیدانیم. اینا مهم نمیدانیم یعنی چی؟ سند داره دیگه، سند داره. اگر میگید که ما روایت را با ملاک کتابش میپذیریم و رد میکنیم، دو تا کتاب بیشتر نیست. یعنی دیگه شما بعد تمام روایات ترمذی و نمیدونم نسائی و ابی داوود و اون ابن ماجه و بعد مسند احمد حنبل و تمام اینا رو بذارید کنار دیگه، چرا؟ برای خاطر اینکه اینا هیچ کدومش در اون حد نیستن که بگیم صحیحه. پس شاخص دوم چیه؟ شاخص اصلی در واقع، اصل شاخص اصلی اون دوتا کتاب طریقیت داره، موضوعیت نداره. شاخص اصلی چیز؟ شاخص اصلی سنده، یعنی رجال حدیثه، سند حدیثه. که ببینیم طبق میزانهایی که برای قد و جرح و تعدیل هست اینا چطور هستن، این معیاره. منتها در دو کتاب اول میگن اجماع کردن آیان علمای اهل سنت، اجماع کردن که چه؟ که وقتی که آقای ابو عبدالله بخاری یا مسلم یک حدیثی را صحیح دانستند، اون روات و رجال اون حدیثی که اینا میگن صحیح دیگه صحیح، نه اینکه خود این موضوعیت داره، آقای طریقیت داره. یعنی این دو نفر را حالا به خاطر جایگاهی و اعتباری که دارن را کار نداریم، در بین خودشون برحال هر کسی در بین خودش افرادی احترام داره، ما هم برای مرحوم کلینی احترام ویژه قائلیم در بین محدثین ما درجه اوله، اما قائل به صحیح نیست، نداره. این مبنا را ما نداریم، ولی به لحاظ جایگاه محدثی خب یک سر و گردن یا چند سر و گردن از همه محدثین ما مرحوم کلینی مقدمه است، بعد حتی شیخ صدوق یا شیخ طایفه. حالا اونا حالون هم برای این دو شخصیت اعتبار قائلن، ما کاری نداریم، مبنای خودشونه، ما هیچ اونجا مثلا ناراحت نیستیم که باشه، میگن این دوتا صحیحه. خب وقتی که اینطور شد که معیار اینه که ما رجال این حدیث ببینیم، حالا این حدیث میخواد ترمذی نقل کرده باشه، میخواد فرهاد السمتین جوینی خراسانی نقل کرده باشه، یا علی شاه خدمت کسی دیگه نقل کرده باشه، حاتم حسکانی نقل کرده باشه، اون حاتم حسکانی هست، شواهد و تنظیم که از اول قرآن تا آخر قرآن این روایاتی که درباره به اصطلاح فضائل هست از اهل بیت نرا آورده، هر کجا میخواد باشه. ببینید او حالا اون بحثان آخر نگاه کنید، با سه تا مسئله است، اینا را باید همجورا خلاصه دقیق باشه. مطهری بار، حالا آقای مطهری و مرحوم آقای تبریزی خدا رحمت کنه، آقای جواد، من آقای جواد را مطهری در فقه میدانستم، چون در سیدون سالا رفته بودیم، مثل آقای مطهری بود در فقه و اینا، انصافا خیلی قوی بود. حالا نیز از دنیا هم رفتم دیگه، جای تمعی چیزی بود که اینها دارن تعریف میکنیم که مثلا از یه چیزی ما بدم، تا ایشون خیلی لطف داشتن، خدا انشاءالله رحمتشون کنه. بله خیلی هم علاقه داشت بحثای امامت، خب حقیق درست ایشون میرفتم، هم اصول ایشون هم فقه ایشون سالها و از نزدیک خدمتشون میرفتیم، منزلشون آشنا بودم. بعد دیگه ما کم کم مایم تو بازی مباحث اعتقادی، یعنی مسیر فقه را بیل کردیم و آمانیم توی بحثای اعتقادی، چون کتابی برده بودم خدمتشون، به من فرمود که شیخنا در امامت هم چیزی نوشته ای؟ داشاهده. گفتم هنوز ننوشتم، در صدد هستم. خیلی ناراحتم از این که ایشان از دنیا رفت و ما این دو کتابی که در امامت نوشته ایم یکی امامت در بینش اسلامی، یکی هم برای این نصوص نشد که ما این خدمت این مرحوم بدیم که خیلی خوشحال میشد از این جهات و اینا. خدا رحمت رضوان الله تعالی بسیار قریب، بسیار مقتدر بود. اون درسای دیگر هم من دیده بودم، درسای دیگران را اصلا قابل مقایسه نبود. خیلی مسلط بود، نکته ها را دقیق، ولی مو از ماست میکشید. خلاص هرچی ما تلاش میکردیم که سر درس ایشون اشکال بگیریم نمیشد، نمیتونستیم. یعنی خودمون را آماده میکردیم یه اشکالی بگیریم، نمیشه. یکی دوباره ما اشکال درستیم، بعد معلوم شدیم نفهمیدیم، اصلا بدتر شده، گفتیم پشیمان شدیم اشکال کرد. ولی بعضی دروس دیگه من خیلی اشکال میکردم، اشکالات برام خیلی مهم بود، جدی بود، ولی درس ایشان نمیشد. به دلیل اون قوتی که ایشان در فقه داشت نمیتونست. از طرف نکته سوم هست، اینو باید مواظب بود. بله قد یشکک او یتشکک در چه؟ در نسبت کتاب الی مؤلفهی. مثل همین مثلا کتاب هر میشهد خدمتون که سلیم ابن قیس که ما داریم، در این که این منصوب هست به این کتاب، همون کتاب سلیم است، این درش همیشه که مثلا کتاب خودمون هم اینجوره. یا مثلا کتاب النکت فی الاعتقاد مال شیخ مفید تردیده، حقایق ایمان منصوب بشه شهید ثانیه، درش تردیده. یعنی گاهی یک کتابیه که مشهور است که مال فلانیه، ولی بعدها که تحقیق میکنن تردید میشه. ملا صدرا یک کتابی هی ازش اسم دارد، از ارسطو، اصولوجیا، مگر معلم اول در اصولوجیا اینا گفته. حالا معلوم شده است که این مال معلم اول که ارسطو باشه نیست، مال افلوتینه، فلوتین یا افلوتین، کتاب اصولوجیا ها، فن ربوبیات اینا. گاه اینطوره، مثلا اونها این کتاب ابن قتیبه هست، الامامت و سیاسه، خب خیلی مطالب تاریخی عریانی داره، یعنی چیزایی را که در کتاب های دیگری کمتر گفته شده اینجا گفته شده. بله، جریان بردن امیرالمومنین به مسجد و برای بیعت گرفتن اون داستان ها و سپاه لشکر فرستادن به خانه و چه و چه، اینا را ایشون گزارش کرده. این در بین کتاب‌های تاریخی، اینا تاریخ الخلفا هم بهش میگن، این کتاب را تاریخ الخلفا، این را در این که این از او باشه تردید میکنن آیا به دلیل اینکه این محتواش هم اینجور هست. بله اگر چنانچه تردید اونجور باشه، باید اثبات بشود که این از او هست. یه کتابی هست، حالا چون سوال کردید به ذهنم افتاد، سر العالمین، شنیده این؟ آره، این منصوب است به ابو حامد غزالی یا غزالی. یک مطلبی داره این سر العالمین که در کتابهای دیگه نیومده، جریانات بعد از رحلت پیغمبر رو گزارش کرده که چه شد و چه شد و چه شد، اون وقت نتیجه میگیره، خودش تحلیل میکنه. غزالی میگه ریشه اینها حقد و حسد و حب ریاست و این چیزا بود، و الله اگر اینا نمی بود، یعنی حقد نبود، حسادت نبود، خب به ریاست نبود، اینا نبود، راه روشن بود. بر اساس اونچه که پیغمبر فرموده بود نباید اختلافی میشد، راه روشن بود. اینا غزالی در سر العالمین آورده. خب این چون خیلی تنده، آیون میگن نه اصلا این کتاب مال غزالی نیست، این را نسبت داده است، نه غزالی، مال ایشان نیست. ولی جالب است که آقای زهری، ابو عبدالله زهری، در همین کتاب برمی شود که میزان اعتدال، از این کتاب نام میبره و من این را منصوب به چیز آقای غزالی میدانه. یعنی ما باید اینجور دیگه، یه موقعی از در استناد کتاب اشکال میشه، خب باید دلیل معتبر آورد که نه کتاب مستند است، درسته. مرحوم علامه میر حامد حسین هندی اعلی الله مقامه الشریف، که الله اکبر، اینا چی بودن؟ اینا کی بودن اصلا؟ عالم اگه اینا هستن، شیعه اگه اینا هستن، ما دیگه امثال ما دیگه واقعا هیچ دیگه. این کتاب ابقات به این عظمت، تنهایی با این وضعیت قدیم، سفرها، حالا الان میخوای سفر هم لاقل بکنیم، ماشین و تیاره و این چیزا هست، حالا اون زمانها باید با چه دردسری میرفته، تو کتابخانه ها راه پیدا میکرده تا مستندسازی کنه. دیده یا ندیده پرونده درست میکنه، یعنی هر روایتی را که نرم میکنه، یه عالم برای این عالم یه پرونده درست میکنه که این کی هست اصلا، که پس فردا نگن بابا این کی بوده، یاد مجهول شما رفتی ازش چیزی نقل کردی، این به درد میخوره. شخصیت او را معرفی میکنه با استناد به منابع معتبر که این چنین آدمیه. و اگر یک کسی آمد حاشا کرد که نه بابا فلان شخصیت از نظر معتبر نیست، میگه آقا اینا یا سندش سند داره. پس این هم یک نکته است، ولی این رو ما باید هم تفکیک بکنیم. بنابراین آیه مجتبی داره دقت بفرمایید. تا گفتن که آقا این در صحاح نیست، میگیم خب حالا نباشه، در هر جا مخواد باشه، مهم این است که این سند داره، اشخاصش بریم مطالعه کنیم. اگر چنانچه این اشخاص طبق میزانها و معیارها قابل استنادن، حالا این در اون صحاح باشه یا نباشه. اونا که نگفتن که کل روایات فی کتاب ناکه، حتی در صحیحین اونا که نگفتن، گفتن ما ذکرنا ما نقلنا صحیح، لا کل صحیح ما ذکرنا. عکس موجبه همیشه که جزئی کلیه، موجبه جزئی است نه موجبه کلیه. یعنی این چیزایی را که ما نقل کردیم صحیحه، نه اینکه هر چه صحیحه ما نقل کردیم. تأثیری هم دارن خودشون، همین بخاری و همیشه که باشه. ما در هر صورت این هم یک نکته بود که عرض کردیم خدمت شما. اگر نکته ای ندارید و اجازه میفرمایید بریم سراغ حدیث بعدی. جانم آها خوب بود گفتید، برای اصلا یادم رفت. عجب حدیث چیز آلمانی را میخواستم بگم، پس یه چند کلمه اگر وقت بشه این مطالب آلمانی را هم بگم. جناب آقای ناصر الدین آلبانی، محدث معاصر سلفی و بالاخره شخص برجسته و معروفی است، ایشان متعرض همین حدیث شده، همین حدیث که در مراجعات آمده. بعد میگوید که موضوع دیگه بدون هیچ گونه مجامله و احتیاط خیلی راحت تصریح میکند که حدیث من صرفه عن یحیی حیاتی الاخر، همین حدیث موضوع، اخرجه ابو نعیم و قال هو غریب. خب اینا قبلا بحث کردیم که غریب به چه معناست. قلت و هذا اسناد مظلم، این سندش تاریکه. کل من دون ابن ابی رواد مجهولون، اولا این چیز تازه این نیست، اینا ابن عساکر هم گفته بود، گفته بود که مجاهیل غیر واحد مجاهیل دار. لم اجد من ذکره او خب فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث از ظاهر البطلان و ترکیب. میگه یکی از اینایی که ما نشناختیم کیا هستن همین آمده اینا ساختن حدیثی که ظاهر البطلان و ظاهر و ترکیب، هم نه ترکیبش به درد میخوره الله اکبر، کار آدم به کجا میرسه که این حدیث هم ترکیبش باطله هم مضمونش همه چیزش باطله دیگه. حالا ها حدیث ظاهر البطلان، اونم ظاهره، بطلانش ظاهره، چی داره که این ظاهر البطلانه؟ الله اکبر. اگر یه حدیثی شما داشته باشه در صحیح بخاری هم هستا، اینا که میگم دیگه در صحیح بخاری مسلم هستا، که مثلا خدا رو عرشش که مینشینه جسمش خیلی بزرگه، خدا جاش نمیشه روی اون عرشه، یه خوردی زیاد میاد، مثل یه آدم خیلی چاقی باشه بشین از روی صندلی، اون وقت یه خوردی بدنش بیشتر از اون فضای صندلی هست. بعد این راه میفته، یه عده ملائکه هم یک چیزی از همون عرشی که روش نشسته میخوان ببرنش دیگه. دیدید این سلاطین اینا قدیما اینا را میذاشتن توی این چیزا، کجاوه ها و امثال اینا، یه عده از نوکرا بیچاره ها اینا را حرکت میدادن. این احادیث اینجوری آمده، ولی اینا اصلا نه ظاهر البطلانه نه ظاهر ترکیبه، خیلی هم قشنگه. اینا خدا را زیر سوال میبرد، هیچ بحثی نداره، ولی حالت این حدیث آمده از گفته با پیغمبر فرموده بعد از من به علی اقتدا کنید، به اهل بیت، این ظاهر البطلان. خدا شاهد آدم تعجب میکنه، حالا روز قیامت این بندی خدا چجوری روش میشه، رو نگاه کند به روی پیغمبر، من نمیدانم که بگه آخه جناب عالی پس اون احادیث اونجا بود، چرا اونجاها نگفتی اینا ظاهر بطلانه و ترکیبه؟ خدای من را زیر سوال بردی، خدایی که من میپرستم این چه خداییه؟ محتاجترین موجودات میشود این خدا. بله بعد این احادیث همیشه که از آسمان بالا میاد آسمان دنیا و نمیدونم برای بعد همینا هست ولی در صحیح در سه هست. حالا توحید ابن خزیمه رو اگه خواستید به اونجا رجوع کنید. من از این است که حالا نگاه کنید شما این تحور است تا این واقعا چی اسمش آدم بگذار. شما میگه این ظاهر البطلانه، مگه چی داره که ظاهر البطلانه؟ چی گفته؟ غلو توشه، شرک توشه، کفر توشه، تجسیم داره، تشبیه داره، چی نداره که؟ یه کلمه فقط پیغمبر فرموده است که فلیوال علیان ولی یقتده به اهل بیت. چرا؟ چون که اینا از سرشت من خلق شدن و علم و حالا ایشون پس این دو نقطه شد، یک موضوع، دو ظاهر البطلان و ترکیب. بعد میگه که ابن عساکر این گفته است که این منکر، اون کلام ابن عساکر بود که منکر، میگه کیف لا یکون منکرا. این آقای آلبانی ها تأیید میکنند اون کلام چیز را، کیف لا یکون منکرا. حالا این منکر هم آمده معنا کرده به همونی که دیگه حتما خرابه. گفتیم منکر آخر چند تا کاربرد داره دیگه، ولی ایشان آمده گفتن هم منکر هم اینو دیگه که وضعش خیلی خرابه. کیف لا یکون منکرا و فیه مثل ذات دعا. کدوم دعا؟ اون که پیغمبر فرمود لا انا لهم الله چه شفاعتی المکذبین لهم القاطعین الرحمی فیهم. کسی که تکذیب فضل اونا بکنه و رحیم مرا قطع بکنه نسبت به اونا، لا انا لهم الله، ویل به حال اونها، لا انا. میگه این دعا رو شما نگاه کنید دیگه، از این بهتر میخوای شاهد برای منکر بودن این حدیث؟ این دعا هست. مگه دعا چه اشکال داره؟ میگه الذی لا یعهد مثله عن النبی. ما هیچ را نداریم پیغمبر جای چنین نفرینی دعای خیلی تندی کرده باشه. ولا یتناسب مع خلقه، اصلا با اخلاق پیغمبرم جور در نمیاد. پیغمبر مهربان رحیم اونجور انسان چجور میاد اینجور دعا کند لا انا لهم لا شفاعتی؟ این اصلا با شخصیت پیغمبر و رعفته و رحمته به امته. این هم چین کیف لا یکون منکر، چرا این دعا توشه؟ این دعا هم با اخلاق پیغمبر، رحمت پیغمبر که سازگار نیست، هیچ نظیرم ندارد در سیره پیغمبر. بعد آخر دفعه گیر میده به آقای شرف الدین دیگه، حرف آخر آقای آلبانی اینه، میگه که این عبدالحسین موسوی صاحب مراجعات که این حدیث را نقل کرده است از کنز العمال متقی هندی، موهمن موهمن، یعنی یه جوری نقل کرده که موهم است که چه؟ انه فی مسند الامام. میگه این عبدالحسین موسوی صاحب مراجعات جوری نقل کرده که خواننده به وهم میفته که عجب این حدیث در مسند امام هست. و تضعیف صاحب کنز را نقل نمی کنه. دو تا کار ایشون کرده، یعنی روپوشی کرده، موهم هم ایهام کرده هم کتمان کرده. این حرفای آقای آلبانی است. موضوع مختلق یک، کیف لا یکون منکرن که درش این دعا هست، این ظاهر البطلان و ترکیبه. این دو تا نکته هم که راجع به آقای شرف الدین داره. اینا حرفای ایشون هست در کتاب همون سلسله تو الاحادیث الضعیفه و الموضوعه جلد دوم. چند تا نکته کوتاه اگر اجازه میفرمایید که بگم. اینجا کلاس ظاهرا نیست که بعدش که ها بعدش کلاس نیست که در خیلی. نکته اول این است که خب جناب آقای آلبانی مسئلتون حضرت عباسی یا حضرت عمری یا حضرت هر کس که شما قبول داشته باشید، اگر خوب دقت می برزن، اگر چنانچه شما گفتید راویش مجهول توشه، خب باش، صرف این که مجاهل داره میشه بگیم موضوع. اگر مستعد شما این است که این روایت تاریکه به خاطر اینکه عده افراد مجهول توشه، آ صرف این که خالو مجهول باشه، چه هر دارید شما بگید آقا من ندیدم کسی اینها رو معرفی کرده باشه. حالا شما ندیدی، احتمال نمیدی که یه جایی هم باشه، بالاخره شما معصوم که نیستی که. اخر علم به این که ول، مگر این که این حکمش به این که موضوعان، مگر این که چه، این حکمش به خاطر این که رواتش مجاهیده نباشه، مگر بیاد تو اون زیدی که گفت که این ظاهر البطلان است و ظاهر ترکیب است، مگر این حکم به موضوع بودن را این گفته باشه. ولی اگر صرف این که رواتش مجاهل هستن که مگر آدم حق دارد، اگر روات حتی ضعیف باشه از مجهول بالاتر، حتی اگر حدیثی رواتش تضعیف شده باشن، مگر آدم میتونه بگه این موضوع حق نداره که؟ از کردم مگر اینکه دفاع کنیم اینجا بگوییم وجه موضوع بودن را همون آخر مطلبش که ظاهر و ترکیب، این حالا میرسیم. این نکته اول میگیم آه این ظاهر البطلان بودنش کجاشه، چی واقعا داره که این ظاهر البطلانه؟ ما میخوام بفهمیم دیگه. اون حضرت عالی محدث درجه اول سلفی امروز، بفرمایید این نکتهش چیه؟ اون نکته ای که آقا فرمودن، حضرت عالی فرمودید که گاهی ممکنه که حدیث منفرد باشه ولی این مضمون در خیلی از روایات آمده باشه، مگر غیر از اینه که این روایت مضمونش یک محبت و اهل البیت، اطاعت و اهل البیت، غیر از اینه؟ یعنی حاصل این روایت را بخواییم جمع بندی کنیم دوتا نکته بدار. خب این الا ماشاءالله تو روایات فریقین این مضمون آمده، حدیث قدیر یکی از اوناست، حدیث ثقلن که قبلا بحث کردیم یکی از اوناست، حدیث سفینه یکی از اوناست، همین حدیث که قبلا خوندیم، حدیث مدینه العلم یکی از اوناست و امثال اینا. پس این چجور میشه که بگیم ظاهر البطلان و ترکیبه؟ آخه مضمون و محتوای این که جاهای دیگر هم آمده که در احادیث معتبر. آیا شما اونا رو هم میگید چون این مضمون رو دارن اونا هم باطلن؟ یعنی پس این هم نکته دوم که این ظاهر البطلان بودن وجهی نداره. میرسیم به دعا که گفتش که این دعا لا انا لهم الله شفاعتی با اخلاق پیغمبر جور در نمیاد و نظیر هم در تاریخ همشهد که این نداره. این هم یه ادعای بی جاییست که ادعای بی دلیلیست که ایشون دارن، برای این که در قرآن کریم، حالا آیه میخوانیم از قرآن، قرآن کریم میفرماید والذین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه رعد آیه 25، والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، آدمایی که پیمان خدا را میشکنن و اون چرا که خدا امر فرموده که به اون وصل کنید او را قطع میکنن، ما امر الله به ان یوصل اینا یقطعون و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه، هر کس این کار رو بکنه ملعونه، یعنی خدا داره لعنش میکنه دیگه لعنه خدا که بالاتر از نفرین پیغمبر است که، و لهم سوء الدار، اینا بد عاقبت هم هستن، یعنی اهل دوزخ و عذاب هست. آیه قرآن دیگه، سوره مبارکه رعد آیه 25. خب همین قرآن کریم در آیه 23 سوره شورا چی فرموده؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، آیه 23 سوره شورا، مودة فی القربا همین چیزی که امر الله به ان یوصل، یکی از مصادیقش دیگه، امر الله به ان یوصل، این امر الله ان یوصل رحم النبی، اهل بیت پیغمبر اینا قطع میکنن. پیغمبرم چه فرمود؟ فرمود فویل للمکذبین به فضلهم القاطعین فیهم صلتی، نفرین پیغمبر مگه شامل اینا نیست؟ القاطعین فیهم صلتی، خب این میشه مساق آیه شریفه دیگه، یقطعون ما امر الله به چی؟ خدا هم میفهمد اولای که لهم اللعنه و لهم سوء الدار. خب این کجاش مشکل داره که شما میگید این ظاهر البطلان و ترکیب و این نفرین میگید که این نفرینی که سابقه نداره. علاوه بر پیغمبر اکرم سیره اش شما رجوع کنید، درسته پیغمبر رحمتون دل عالمینه ولی یه جاهایی هم مظهر قدر خدا هم بوده، حالا مثل این آقایونی هستن این اهل تصاغری ها، این تصاغری ها فقط میگن اسلام لبخند داره، حالا قدرت اسلام لبخند داره اینا قذب هم داره دیگه، هر دوش داره دیگه، اینا فقط میگن نه شما لبخندش ببینید، با کیا لبخند؟ به کیا بزنید؟ همین امروز صبح رادیو گوش میکردم، خدا الله خدایا ای امام حسین، خدایا به حق امام حسین این آدم های خبیث اینجوری ذلیل کن رسوا کن. یه زنی، زن نازنی به اصطلاح، آره، که بعد از قضیه 88 فتنه 88 که حالا مثلا حقوق بشری هست و جایزه بهش میدن و چه و چه و چه و چه. دیروز ظاهرا آمده در یه جایی الان تو این چیزای همیشهت که چی بهش میگن رسانه هایی که سایت ها و اینا آمده گذاشتن، ظرف شراب رو برداشته، یه جایی که کتیبه های حضرت امام حسین سلام الله علیه و مثلا جایی که آرایش میدن برای محرم یکی اونجایی نشسته اونجا و ظرف شراب هم دست گرفته، که اون وقت بعد صدای خودشم پخش کرد من آقا چرا این کاری کردی؟ آقا خیلی اعتراض کردن و فلان و اینا، چرا شما این کاری کردی؟ این حرفای خودش که من شنیدم که پخش کرد رادیو آیتی که حرفش را گفته، اصولا ما میخواهیم مدرنیته را جا بندازیم. مدرنیته و مدرنیته یکی از مؤلفه هاش قداست زداییه. ما تا قداست ها را از ذهن مردم پاک نکنیم که بی تفاوت بشن دیگه، اینا را باید کم 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 صاف کنیم. مانع مدرنیته است. اگر ما میخواییم جامعه همون مدرن باشه و وارد مدرنیته بشویم، باید این قداست ها را حذف کنیم. ولذا این ما کارمون اینه دیگه، باید این کار را بکنیم. یعنی توجه فرمودید؟ لذا حالا اون قضیه 88 که در خیابونا راجع به امام حسین سلام الله علیه به عکس حضرت امام، همه اینا این را از حرف این خانوم، حالا خیلی چیز آدم میفهمه که بحث مدرنیته است. مدرنیته را کی دارد رهبری میکنه، فرماندهی میکنه؟ صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و اینا دیگه. حالا مقام معظم رهبری خدا ان شاء الله سایه ایشون رو بلند پایه کنه که میفهمد بعد از برجام مواظب نفوذا باشید. همین فیلم معمای شاه رو من این هفتهش نگاه میکردم که این همین دکتر هست دیگه، اون دکتری که حالا به چه بهانه هایی میان معلم خصوصی خانم شاه رو فرستاد آمریکا. نه دیدید نه این معمای شاه این هفته ببینید یارو بعضی جاش واقعا آدم خجالت میکشه، البته از اینکه قصه میخوره خجالت میکشه. کشور دست کیا بوده؟ یه مرد لندهوری از آمریکا پیدا کردن میخواد معلم خصوصی خانم شاه بشه. حالا این چی بمانه؟ هیچ. از اونجا بهش میگن شاپورنم که چی، از اونجا بهش میگن بله شما که حالا میری باید این کارو بکنی این کارو بکنی بری تو ارتش اصلا. یعنی اونقدر رابطه نزدیک بشه که بشی تو بری تو ارتش و دیگه ارتش رو در دست بگیری، فکر ارتش رو. اینجوری نفوذ میکردن ها. عیناً جریان امروز دوباره همون تاریخ، تکرار تاریخ. یعنی رهبری خدا شاهد این مرد خیلی جدی و خوب میفهمد و آشکار بیان میفرماید که باز به بهانه دیده دیگه. چند وقت قبل از این بهانه استاد چند نفر اومدن به بهانه استاد رفتن با خیلی از اساتید دانشگاه ها و غیره و زاله که اینا تماس گرفتن. واقعا اینا رو استادن استاد میان یا جاسوس های تربیت شده چیز هستن به اصطلاح حرفه‌ای، منتها در قالب استاد و قالب خیلی نرم و قای هنرمند و قای اینا هم هنرپیشه و بعد این چیزایی که خیلی مشکلی نباشه. آره امروز اینو گوش کردم اونا به هم ریختم، گفتم خدا یا به حق امام حسین که امثال اینها رو اینجور ذلیل بکنه، رسوا که هستن رسواتر بشن ان شاء الله. چی می‌خواستم بگم؟ حالا به اینجا کشیده شد. بله بله اسلام غزل ها از پیغمبر می‌خواستم براتون بگم. صحیح بخاری هم بگم که دیگه هیچ کس دیگه حرفی نتونه. صحیح مسلم پیامبر وقتی میرفت به دیدار مریض‌ها، به عیادت مریض‌ها، این جمله را به کار می‌برد، می‌فرمود لا بعث طهورون، عیب نداره خوبه پاک ان شاء الله خوب میشه. مثلا لا بعث طهورون وقتی میرفت عیادت طبق این حدیث به مریض این را می‌گفت. رب به دیدار یک اعرابی یعنی مثلا بادیه نشین، همین جمله را بهش گفت پیغمبر فرمود. این بندی خودم آدم نفهمی رو نفهمی و خباست شو اینا گفتش که قلت طهورون، پیغمبر گفته حالا این افتاده بیماره، پیغمبر عیادت فرمود طهورون لا بعث طهورون، گفت قلت طهورون کلا بله یه حمن تفور، خب نه این تهور که نیست که هیچ، یک تب خیلی فوران کننده ایه او تسور سه نقطه حما، یعنی یه تب خیلی خیلی سختی است. الا شیخ کبیر تزیره القبور، یک تب این چنینی برای یه پیر مرد مثل من دیگه قبر دیگه قبر دیگه نداره، عاقبتش قبره. این تهورین شما هم دیگه فایده چه؟ نداره. پیغمبر فرمود فقال النبی صلی الله علیه و سلم فنعم اذن، حالا که خودت میخوای دیگه به جهنم. ببینید پیغمبر دیگه، پیغمبر صحیح بخاری نقل میکنه، فنعم اذن، حالا حالا که خودت میگی خوب باشه، فما امسا من الغد الا میتن، دیگه همیشه روز فردا شد مرد از بین رفت. صحیح بخاری جلد 3 حدیث شماره 34-20. این یه نمونه پیغمبری که رحمت للعالمین، حالا بالاخره شوخی نداره یه جایی کسی می حرفی زد اینجور برخورد. مسلم، یکی هم از مسلم براتون بگم، صحیح مسلم کتاب اشرفه جلد 4، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 259 حدیث 107 کتاب الاشرفه، عن سلمت ابن الاکوع ابن رجلن آکلون اندن نبی به شماله، یه نفر داشت قضا میخورد نزد پیغمبر و دست چپش قضا، فقال کل به یمینه که، با دست راست قضا بخور با دست چپ قضا نه، قال لا استطیع، گفت نمیتونم، دروغ میگفت، سالم بود منتها میخواست حرف پیغمبر رو گوش نده استطیع پیغمبر تمرد کنه، گفت نمیتونم لا استطیع، قال لستطعت، خیلی خوب حالا که میگی نمیتونی بس نمیتونی دیگه، بس نمیتونی دیگه، این شوخی نداری، لستطعت، قال فما رفعها الی فیه بعدو، دیگه تا آخر عمرش نتونست این دست راستش را به دهانش برسونه باش غذا بخوره. توجه فرمودید؟ از اینجور چیزا هم داری راجع به پیامبر نمونه های اینطوری. پس اینکه میگی اینجور چیزا سابقه نداره، اولا این قرآن کریم لعن داره، سوءدار داره، اینا قاطع رحم نبی شدن اینجور میشن. اینم راجع به این نکته از شما خدمتون که خیلی هم طولانی شد وقت. بله چیکار کنم آقا؟ راجع به شرف الدین هم یه کلمه بگم دیگه یه دقیقه. این که ایشون راجع به شرف الدین گفت ایهام داره، دروغ میگه، ایهام نداره. جناب شرف الدین چیکار کرده؟ پاورقی روایت را فرمود که در منتخب کنز فیهامش مسند احمد، این کجا ایهام دارد که در مسند احمد این هست؟ بابا مسند احمد یه حاشیه داره، حاشیه که از چاپهاش، در حاشیه مسند احمد نه هم بل منتخب کنز العمال عمال رو آوردن، این که دیگه مشکلی نداره که، یعنی یه کتابیست به نام کنز العمال تلخیص شده، منتخباتش در پاورقی های کتاب مسند آورده. خب جناب شرف الدین گفته آقا این هم در چیز هست، هم در کنز العمال، در منتخب کنز العمال هم هست، منتخب کنز العمال کجا چاپ شده نوشته شده؟ در حواشی مسند حنبل. این کجاش ایهام دارد که این در مسند احمد حنبل آمده؟ حالا اگر انقدر نفهم باشه که فرق بین هامش را با مدحالش نشه، خب دیگه تفسیر شرف الدین چی چیه؟ نه واقعا ها این چیزی شما افتراییه، داری شخصیت رو خراب میکنی، میگه یعنی شرف الدین میخواسته به یه بهانه این حدیث ها وزدش کنه به چه؟ به مسند احمد ابن حنبل. اینم راجع به این نکته تمام کردیم دیگه این بحث رو، حالا هر جور میفرمایید دیگه، اگر یوم آخر هست که دیگه یوم آخر قرار بدیم، حدیث اول یعنی خوندیم، اگر عمری بود و انشاءالله سال آینده موفق شدیم، و سال آینده هم من در دستان گرفتم 2 روز امامت بگیم، یعنی تو این برنامه هم که اعلان کردیم به اینجا که اعلان کنن، شنبه و یک شنبه و 2 شنبه رو همون بحثای کلام جدید و اینا علم دینی، و 3 شنبه و 4 شنبه رو گذاشتیم امامت که سهم امامت خود بیشتر باشه انشاءالله. پس اینجور میفرمایید دیگه، بله تمام کنیم دیگه، و صلی الله علی محمد و آل محمد. التماس دعا خدمتتون داریم انشاءالله که موفق باشید و از دعای خیرتون حقیر رو هم فراموش نفرمایید، چون بعد ماه رمضان است و لیالی قدر است انشاءالله. فی امان الله.